همه شما عزیزان تبریک عرض می کنم و در واقع ما در یک روز خیلی بزرگ هستیم. می دونیم 2000 سال پیش این اتفاق افتاد، اما برای ما یک پیغام بسیار عظیم از توی این جمعه در واقع در اومد. شاید منطقی این بود که من بیام و به شما تسلیت بگم و بگم که مرگ عیسی مسیح رو به همه شما تسلیت عرض می کنم، اما این تنها مرگیه که در دنیا اتفاق افتاده و در واقع ما به هیچ وجه به عنوان یک مسیح وقتی هم دیگر رو میبینیم به هم تسلیت نمیگیم، لباس سیاه نمیپوشیم، زنجیر زنی نمیکنیم، به سر و سینه نمیزنیم، چون اگر در واقع عیسی مسیح برای ما نمیمرد، ما اون شادی نجات رو، ما اون رهایی رو، ما اون حیات رو نمیتونستیم دریافت کنیم. او باید میمرد تا حیاتی که در واقع در او بود بر زندگی های ما قرار بگیره. خداوند اینو گفته بود، پدر، پسر، روح القدس. در واقع ما در واقع دیدیم که اون خدای نادیده، اون پدر آسمانی چطور در واقع پسر خودشو به عنوان بره بیگناهی در واقع فرستاد به این جهان که باید میومد تا برای آزادی در واقع عروس از گناهان خودش رو در واقع چکار میکرد، خودش رو فدا میکرد. و بعد از اون ما میبینیم که دائما عیسی مسیح سعی میکنه تا ذهن شاگردان خودش رو برای یک بُعد متفاوت آماده بکنه و میگه که و زمانی که همش از اون کشته شدن خودش صحبت میکنه، همش از اون رفتن خودش صحبت میکنه، به شاگردان خودش بارها میگه که من در واقع رفتن من به نفع شماست، اما وقتی من در مورد رفتن صحبت میکنم شما در دلهای خودتون فقط محزون میشید، اما بدونید که اگر من نرم اون تسلی دهنده نمیاد. خب این تسلی دهنده یا روح القدس میخواست چه کار بکنه؟ اون در واقع همون حیاتی بود که در اون کالبد کار کرد، اون همون حیاتی بود که وقتی در اون کالبد در واقع ساکن شد، حتی یک کلمه دیدیم که از اراده خدا و کلام خدا در زندگی پسر خدا نیفتاد و مو به مو تا به آخرش رو اجرا کرد. امروز همون رو میخواد در زندگی های شما به عنوان پسر خدا و دختر خدا قرار بگیره تا کلام خدا در زندگی شما آمین بشه. قرار نیست که ما کلام خدا رو ببینیم و حسرت بخوریم، قرار نیست که در واقع ما کلام خدا رو ببینیم و بگیم وای چقدر خوب میشد اگر این اتفاقا در زندگی من میافتاد، وای چقدر خوب میشد اگر من یک چنین آزادی واقعا به دست می آوردم، وای چقدر خوب میشد که گناهان و قدرت گناهان زیر پای من بود هر روز. اما خیلی وقتا ما میبینیم که وقتی درک درستی ما از این مطلب نداریم، وقتی همونجور که در اون مزمور آخری که خدای بردکشمند برکت به ما نشون داد که در واقع در مزمور 42 چطور در واقع داوود میخواد یک تشنگی رو به حضور خدا بلند بکنه، میگه جان من اشتیاق شدید برای خداوند داره. من نمیدونم شمایی که اینجا نشستید واقعا چقدر اون جان، اون درون شما چقدر اشتیاق برای خداوند داره، چقدر تشنگی برای خدا داره تا اون کلام رو در واقع دریافت کنید. خیلی از کلیساها مثل ما امروز رو در واقع شاید عید نگه داشتن، جشن نگه داشتن و در واقع میان و افراد به نوبت وای میستن و در واقع اون نان رو یا اون شراب رو که در واقع ذره ازش می نوشن بر می دارن و میرن. اما آیا امروز دعوت ما این هست که فقط در یک شام معمولی شرکت داشته باشیم، پاره ای از نان رو بخوریم و کمی از اون در واقع شراب رو از اون پیاله بنوشیم و بگیم که ما در شام خداوند هستیم؟ میخوایم یک درک درست داشته باشیم از در واقع عشای روحانی. همونجور که برای شما در جلسه اول گفتم، میخوایم که مکاشفه باب 3 رو با هم دیگه باز بکنیم و پیوند در واقع این آیات رو با هم دیگه پیدا بکنیم. در باب 3 از کتاب مکاشفه که در این دوره لاودوکیه و آخرین دوره کلیسایی یعنی دوره هفتم کلیسا در واقع بر روی زمین هست اشاره داره. در باب 3 تنها دوره‌ای که اونجا یک شام فراهم شده و در واقع این شامیه که و آخرین شامیه که برای کلیسای امتها مهیا شده. خب آیه 20 رو میخونم، میگه اینک بر در ایستاده میکوبم، اگر کسی آواز مرا بشنود و در را باز کند به نزد او در خواهم آمد و با وی شام خواهم خورد و او نیز با من. آن که غالب آید، پس باید یک غلبه‌ای وجود داشته باشه تا ما بتونیم صدا رو بشنویم، تا بتونیم صدا رو تشخیص بدیم بشنویم. آنکه غالب آید، این را به وی خواهم داد که بر تخت من با من بنشیند، چنان که من غلبه یافتم و با پدر خود بر تخت او نشستم. هر که گوش دارد بشنود که روح به کلیساها چه میگوید. پس گفتیم که در این دوره ما دو کلیسا داریم، ما بیشتر از یک کلیسا داریم. ما کلیسای ظاهری رو هم داریم، ما ایمانداران در واقع ظاهری رو داریم، ما مسشدگان در واقع مثلا زمان آخر رو داریم، ما در حقیقت بیمانان رو هم داریم. اینا هر سه گروه در کلیسا نشستن در کنار اون پیش برگزیدگان. خب اما اون عروس برگزیده مسیحه که در واقع میتونه صدا رو بشنوه. امروز خیلی دارن صدا رو میشنون، اما اینکه در واقع درک میکنن که این آواز این صدا مالکیه، این رو فقط در واقع اون میتونه در واقع درک بکنه. خب میخوایم ببینیم که به چه معنیه میگه که با او شام خواهم خورد و او نیز با من. با او شام خواهم خورد، او نیز با من. در این قسمت بیایم لوقا باب 22 رو با من باز بکنید. خب ما میدونیم که آخرین کاری که مسیح در اسرائیل انجام داد، در کلیسای در واقع یهود انجام داد، همین بود. در واقع اومد و کلام خدا را از آیه 14 میخونیم: و چون وقت رسید با 12 رسول بنشست و به ایشان گفت: اشتیاق بی نهایت داشتم که پیش از زحمت دیدنم این فسح را با شما بخورم. پس این برای مسیح خیلی مهم بود، میگه اشتیاق بی نهایت داشتم. خب پس این مشخصه که این مسئله ای که اینقدر حساسیت برای مسیح داره صرفا یه شام معمولی نیست، تقسیم در واقع یک پیاله شراب بین در واقع افراد و خوردن یک نان در واقع مثلا خاص نیست. میگه که زیرا به شما میگویم از این دیگر نمیخورم تا وقتی که در ملکوت خدا تمام شود. پس میخواد به مسیح به شاگردان بگه این آخرین تماس اونها خواهد بود، آخرین ارتباط کلیسای اسرائیل در واقع با نجات دهنده، با منجی و با در واقع عیسی. یعنی در واقع داره عیسی به شاگردان راستین خودش میگه، میگه این آخرین شام من با شما خواهد بود، میگه دیگه از این نمیخورم با شما تا در ملکوت تمام بشه. درسته؟ یعنی میگه که شام بعدی رو ما با شما فقط در ملکوت در آسمان میخورم با شما. خب حالا دقیقا همین تصویر برای امت، کلیسای امت ها هم برپاست، همون شام برپاست با همون کیفیت، و این آخرین ارتباط و آخرین تماس، آخرین صدا هستش. این آخرین کاریه که مسیح در اسرائیل کرد و دقیقا در آخرین دوره کلیسایی ما دوباره میبینیم که یک شام فراهمه و وعده میده که او با من شام میخوره. کسی که در رو باز میکنه، خیلی از خادمین امروز در کلیساها تعلیم میدن که این در قلب انسانه که مسیح داره بهش میکوبه، اما این در واقع یک تعلیم غلط هست. بلکه وقتی ما بخوایم حتی ساده بخوایم کتاب مقدس رو خوندنشو بلد باشیم، ببینیم که اصلا مخاطب کلیساست، مخاطب بیمانا نیستن و در واقع خدا داره کلیسا رو مخاطب قرار میکنه و این کلیساها هستن که در واقع مسیح رو، اون پسر انسان حقیقی رو پشت در قرار دادن، چون پیغامشو نتونستن بپذیرن، آواز اون صدا رو نتونستن قبول بکنن. اونها به هر چیزی اهمیت میدن، به خیلی چیزا اهمیت میدن، به عطایا اهمیت میدن، به صحبت کردن به زبانها اهمیت میدن، به پرستش اهمیت میدن، به اینکه یه گروه کر بزرگ کلیسایی داشته باشن اهمیت میدن، به اینکه سفرهای بشارتی آنچنانی داشته باشن اهمیت میدن، کانالهای تلویزیونی بشارتی داشته باشن اهمیت میدن، ولی به اون چیزی که باید اهمیت بدن نمیدن. اونها آواز پسر انسانو در زمان خودشون نمیشنون و ردش میکنن. به خاطر همینه که اون پشت در ایستاده و در حال در زدن و تلاشه که وارد بشه. خب کلام خدا دیگه چی میگه؟ میگه پس پیاله‌ای گرفته شکر نمود و گفت این را بگیرید و در میان خود تقسیم کنید، زیرا به شما میگویم تا ملکوت خدا نیاید از میوه مو دیگر نخواهم نوشید. و نان را گرفته شکر نموده و پاره کرد، به ایشان داد و گفت این است جسد من که برای شما داده می شود. خب چطوره؟ مطمئناً مسیح داشت از یک نماد صحبت می کرد. وقتی نان رو داره پاره می کنه و به شاگردان میده و میگه که بگیرید این جسد منه، اما خودش در جسد خودش اونجا ایستاده. پس قرار نبود که اونها بدن عیسی رو بخورن. قضیه چیز فراتره، اینجا یک مکاشفه وجود داره، بلکه ما در مورد حیاتی که در اون جسد و در خون مسیح بود داریم صحبت میکنیم. ما در مورد حیات کلام داریم صحبت میکنیم، یه چیز فراتر، یه چیز فراتر از خوردن شراب، یه چیز فراتر از خوردن نان. مسیح داره یک تکه نان فیزیکی رو پاره میکنه، اما میگه که بگیرید این بدن منه که برای شما داده میشه. آیه 20 رو نگاه بکنید، میگه که و همچنین بعد از شام پیاله را گرفت و گفت این پیاله عهد جدید است در خون من. پس این یک نماد بود از عهد جدید که با خون عیسی مسیح و حیاتی که در اون خون بود برای ما مهر شده و به دست ما رسیده. میشه این برق رو روشن بکنید؟ ببخشید. خب میگه که این پیاله عهد جدید است در خون من که برای شما ریخته می شود. پس صحبت از خوردن خون مسیح نیست، بلکه در واقع خوردن و نوشیدن از حیات آشکار شده کلام خداست که اونجاست، که اونجاست. و شاگردان راستین مسیح یک مکاشفه دقیق و درست ازش دارن، نه یک مکاشفه تثلیثی گونه دارن، نه عیسی براشون شخصیت سوم تثلیثه، نه در واقع یک مکاشفه جیزونلیگونه دارن، یک مکاشفه یگانه انگارانه دارن، بگن که در واقع عیسی هم پدره و هم پسره، تنها خدای واحد حقیقیه. نه، زیرا توی مسیح پسر خدای زنده. اونها این مکاشفه رو داشتن. میگه که خب میگه که برای شما ریخته میشن، لکن اینک دستان کسی که مرا تسلیم میکند با من در سفره است. چون مسیح میگه با 12 شاگرد به روی شام نشسته بود. خب یکی از اون 12 تا کی بود؟ یهودای اسخریوتی بود. میگه آره، یهودای اسخریوتی، کسی که در واقع حتی در اون شفاها با مسیح با شاگردان سهیم بود، در اون در واقع خدمتها با شاگردان سهیم بود، حتی خزانه دار بود در بین شاگردان، حتی سر سفره شام هم نشسته، اون پیاله رو گرفته، اون در واقع چیز رو گرفته، اون نان رو گرفته، درسته؟ اما کلام خدا یک چیزی داره میگه، میگه زیرا که میگه که دستان کسی که مرا تسلیم میکند با من در سفره است. چرا؟ چون یهودا پول رو دوست داشت. یهودا اون مکاشفه‌ای که در پتروس بود و یوحنا بود رو نداشت. یهودا مکاشفه پسر انسان رو نداشت، به خاطر همین نمیتونست از اون حیات اصلا بنوشه، نمیتونست از حیاتی که در اون کلام بود سهمی ببره، زیرا که پسر انسان بر حسب آنچه مقدر است میرود، لکن وای بر آن کسی که او را تسلیم بکند. آمین. خب میخوایم یکم دیگه بیشتر جلوتر بریم با هم دیگه. لوقا باب 24 رو با من باز بکنید بچه ها. در لوقا باب 24 ما از آیه 13 به بعد شاگردان رو در راه امواس داریم با هم دیگه. ما شاگردان رو در راه امواس داریم. این دقیقا وضعیتیه که امروز ما داریم. شاگردان در راه امواس کلیسای امروز هست. میگه که از آیه 20 بیم از آیه 13 بخونیم. و اینک در همان روز دو نفر از ایشان می‌رفتند به سوی قریه‌ای که از اورشلیم به مسافت 60 تیر پرتاب دور بود و امواس نام داشت. احتمالاً داشتن فرار می‌کردند یا به یک نوعی می‌خواستن جون خودشونو به در ببرن و با یکدیگر از تمام این وقایع گفتگو می‌کردند. و چون ایشان در مکالمه و مباحثه می‌بودند، ناگاه خود عیسی نزدیک شده با ایشان همراه شد ولی چشمان ایشان بسته شد تا او را نشناسند. او به ایشان گفت چه حرف هاست که با یک دیگر میزنید و راه را به کدورت میپیمایید؟ خیلی هم اعصابشون خورد بود. یکی که کلیوپاس نام داشت در جواب وی گفت مگر تو در اورشلیم غریب و تنها هستی؟ از آنچه در این ایام در اینجا واقع شد واقف نیستی؟ یه جمعه خیلی سیاه ما داشتیم اینجا، تو کجایی؟ به ایشان گفت چه چیز است؟ گفتندش درباره عیسای ناصری که خدایی بود در قول و فعل، قادر در فعل و قول در حضور خدا و تمام قوم. آمین. خدایی بود دیگه،
نبی.
که مردی بود نبی و قادر در فعل و قول در حضور خدا و تمام قوم، و چگونه رؤسای کهنه و حکام ما او را به فتوای غلط سپردند و او را مصلوب ساختند. اما ما امیدوار بودیم که همین از آن که میباید اسرائیل را نجات دهد، و علاوه بر این همه امروز از وقوع امروز روز سوم است. میگه حتی سه روزم دیگه گذشته، دیگه امیدی نیست. و بعضی از زنان ما هم ما را به حیرت انداختند که بامدادان نزد قبر رفتند و جسد او را نیافته، آمدند و گفتند که فرشتگان را در رویا دیدیم که گفتند او زنده شده است. و جمعی از رفقای ما به سر قبر رفته آن چنان که زنان گفته بودند یافتند، لکن او را ندیدند. او به ایشان گفت ای بی فهمان و سست دلان، از ایمان آوردن به آن چه انبیا گفتند، آیا نمی بایست که مسیح این زحمات را بیند تا به جلال خود برسد؟ پس از موسی و سایر انبیا شروع کرده اخبار خود را در تمام کتب برای ایشان شرح فرمود. و چون به آن دهی که عازم آن بودند رسیدند، او قصد نمود که دورتر رود، و ایشان الها کرده گفتند که با ما باش، چون که شب نزدیک است و روز به آخر رسیده است. الان هم ما دقیقا در همین تایم هستیم، از لحاظ روحانی، نه الان، از لحاظ روحانی در واقع برای کلیساها روز به انتها رسیده و کلیساها در اون ظلمت غلیظ قرار گرفتن. به خاطر همینه که هر کدومشون یک تفسیر و یک تعلیم برای خودشون دارن. خب میگه که و ایشان را میخواد، او قصد نموده بود که دورتر رود. بله، مسیح داشت به راه خودش میرفت، این ما هستیم که باید اصرار بکنیم تا او رو نگه داریم. مسیح در واقع یک راهی داره که دوست داره اون راه رو در واقع تا به آخر بره. میگه که اما میگه اون اشتیاق و تشنگی انقدر در اونجا وجود داشت که میگه و ایشان الهاه کرده گفتند که با ما باش. چند نفر امروز واقعا تو قلبشون این صدا رو برای مسیح بلند میکنن؟ چون که شب نزدیک است و روز به آخر رسیده، لاودوکی به آخر خودش رسیده، پس داخل گشته با ایشان توقف نمود. و چون با ایشان نشسته بود، نان را گرفته برکت داد و پاره کرده به ایشان داد. یک، دو، سه. وقتی سه تکه کرد، مسیح از چشمشون غایب شد، که ناگاه چشمانشان باز شده او را شناختند و در ساعت از ایشان غایب شد. خب وقتی که در واقع این شام چه چیزی رو در واقع اومد برای شاگردان ایجاد کرد؟ چرا مسیح با اونها شام خورد؟ در واقع مسیح این کار رو کرد، همون کاری که قبلا انجام داده بود و شاگردان دیده بودن با چشمای خودشون و میدونستن در واقع این چیه. خب و از به این طریقه که مسیح اون پسر انسان خودش رو آشکار کرده بود. این راهی بود که پسر انسان خودش رو بر شاگردان راستین خودش مکشوف کرده بود. یک بار دیگه میخونم. و چون با ایشان نشسته بود، نان را گرفته، صحبت از خوردن در واقع پنیر و نوشابه و نمیدونم سبزی و نمیدونم گوشت و اینا نیست، میگه نان را گرفته، این یک عشا بود دقیقا، همون کاری که بین خودشون وقتی بود انجام داد. چون با ایشان نشسته بود، نان را گرفته برکت داد و پاره کرده به ایشان داد، که ناگاه چشمانشان باز شده او را شناختند و در ساعت از ایشان غایب شد. پس با یک دیگر گفتند آیا دل در اندرون ما نمیسوخت وقتی که در راه با ما تکلم می نمود و کتب را به جهت ما تفسیر می کرد؟ دل در اندرون چند نفر ما الان داره می سوزه؟ وقتی که ما تفسیر راستین کلام را از یک نبی اثبات شده میشنویم و میبینیم که دقیقاً این کلامی که داره برای ما آشکار سازی میشه، شما هم این چیزهایی که داره خونده میشه رو شاید بدونید، بهتر از من هم خونده باشید، بیشتر از من هم خونده باشید، بارها و بارها خونده باشید، اینها مثل قطعات پازله، اما تصویر زمانی تکمیل میشه که شما هر کدوم این قطعات رو برمیدارید، نگاش میکنید و در واقع در یک جایی قرار میدید، اما اون باید در جای درست قرار بگیره تا تصویر اصلی در بیاد. خیلی ها امروز این قطعات پازل رو دارن، ولی چون در جای غلط این قطعات پازل رو میذارن، تصویری که در واقع در میاد یک تصویر به هم ریخته و مبهمه. جلال بر خداوند. این چیزیه که امروز ما بهش نیاز داریم. یوحنا باب 6 این مکاشفه پسر انسانه که باعث میشه ما در حقیقت در اون شام سهیم بشیم. پس فقط گرفتن یک شام معمولی نیست، فقط گرفتن نان از دست شبان یا از دست خادم کلیسا نیست، فقط نوشیدن نیست، این مکاشفه پسر انسانه که ما ازش میخوریم و مینوشیم. در واقع ایمانداران راستین از حیات اون کلامی که تغذیه میکنن، و این چیزیه که کلیسای امتها نداره. اونها خیلی چیزها رو تقلید میکنن. 4500 فرقه این شام رو در واقع شاید خیلی با یک آب و تاب بیشتری هم در واقع بخوان انجام بدن، خیلی کلیساهای ثروتمند، خیلی آنچنانی تر، ولی تنها یک چیزی که باعث میشه ما از بدن و از خون پسر انسان بنوشیم و بخوریم، وقتی که در اون حیات اون کلام در واقع سهیم باشیم. بیایم توی یوحنا باب 6 از آیه 51 براتون بخونم. میگه من هستم آن نان زنده که از آسمان نازل شد، اگر کسی از این نان بخورد تا به ابد زنده خواهد ماند. پس آن نان یک شخص بود، درسته؟ من هستم آن نان زنده که از آسمان نازل شد، اگر کسی از این نان بخورد تا به ابد زنده خواهد ماند، و نانی که من عطا میکنم جسم من است که آن را به جهت حیات جهان میبخشم. پس یک حیاتی در اون نان هست که اون نان در واقع میاد به ایمانداران حیات رو میده. میگه که پس یهودیان با یکدیگر مخاصمه کرده میگفتند چگونه این شخص میتواند جسد خود را به ما دهد تا بخوریم. ببینید مسیح سعی داشت، تلاش داشت میکرد چه چیزی رو بهشون بده. مسیح داره حیات رو به اونا میخواد بده، اما در بین اونها یک درگیری اتفاق افتاده. اونهایی که اومده بودن تا در جرگه مسیح قرار بگیرن گفتن بابا واقعا مثل که ما اشتباه کردیم، این شخص پیغاماش هم یه جوریه ها، این تا دیروز شفا میداد خوبه، خب این خیلی خوبه، ای کاش فقط همین کمپین شفا رو را مینداخت، این خیلی هم معروفتر میشد. اما این چه کلمات سخت و پیچیده ای میاد میگه؟ دقیقا صدای اون کلام بود که اون ایمانداران ظاهری که اومده بودن به مسیح پیوسته بودن و نتونستن در واقع بشنوند، اونا صدای پیغام رو نتونستن بشنوند. اونها تا آیت و نشانه با مسیح بودن، خیلی خوبم بودن. زمانی که مسیح فقط آیات و نشانه ها رو داره در واقع چیز میکنه، داره آشکار میکنه، همه هم خوشحالن، یه جمعیت خیلی زیادی هم حتی شهر به شهر در حال تعقیب کردن مسیح هستن. اما از زمانی که آواز اون نشانه و آیت خودش رو بلند میکنه، اونها شروع میکنن به رد کردن اون. پس یهودیان با یکدیگر مخاصمه کرده میگفتن چگونه این شخص میتواند جسد خود را به ما دهد تا بخوریم. عیسی به دیشان گفت آمین آمین به شما میگویم، اگر جسد پسر انسان را نخورید و خون او را ننوشید در خود حیات ندارید. آیه مسیح داشت از آدم خاری صحبت میکرد؟ اون میگه که باید جسد من رو بخورید و اگه نخورید در خودتون حیات ندارید. خب مسیح داشت از چی داشت صحبت میکرد؟ از آدم خاری داشت صحبت میکرد یا از سهیم شدن در حیاتی که در اون کلام بود؟ میگه کلمه جسم شد، یوحنا میگه، درسته؟ نگارنده همین انجیل در واقع میگه که و کلمه جسم شد و حیاتی که در اون کلمه بود در واقع چی بود؟ قرار بود که بر ایمانداران راستین قرار بگیره. اینطوریه که ما از اون میتونیم بخوریم. میگه اگر جسد پسر انسان را نخورید و خون او را ننوشید در خود حیات ندارید. میگه در اون حیات ابدی نیستید و سهمی ازش ندارید. حالا چه کسانی میتونن بخورن و چه کسانی میتونن بنوشن؟ کسانی که اسمشون در دفتر حیات بره مکتوبه. شما امکان داره این برای شما سخت باشه، امکان داره این شما رو عصبانی بکنه، ولی در اصل ایمانداران راستین رو خوشحال میکنه. اونها وقتی امروز یک مکاشفه حقیقی از خدمت پسر انسان حتی برای دیروز و حتی برای امروز خودشون دارن، این اونها رو خوشحال میکنه، چون این کلامی که داره اسم اونها رو صدا میکنه، پیغام اسم اونها رو صدا میکنه و اونها میتونن آمین بگن. میگه و هر که جسد مرا خورد و خون مرا نوشید حیات جاودانی دارد. پس داره از حیات ابدی داره صحبت میکنه. و من در روز آخر او را خواهم برخیزانید. این همون چیزی بود که پولس اومد در رساله به افسوسیان چی میگه؟ میگه که زیرا که خدا ما رو پیش از بنیاد این عالم چه کار کرد؟ در او برگزید. درسته؟ ما به مکاشفه 13 میریم. مکاشفه 13 ما میخواییم هر چیزی که داره گفته میشه در واقع ما تصویرش رو در کتاب مقدس ببینیم، نمیخواییم چیزی رو به عنوان فقط یک تفسیر انسانی باور بکنیم. باب 13 از آیه 8 میگه که و جمیع ساکنان جهان جز آنانی که نامهای ایشان در دفتر حیات برهی که از بنای عالم ذکر شده بود. از 2000 سال پیش ذکر شده بود. از کجا؟ از بنای عالم. پس همون جور که پسر خدا پیش از بنیاد عالم اون بره ذبح شده ای بود که در ذهن خدا ذبح شد، قربانی شد، درسته؟ پسران و دختران خدایی که از بابت همون حیاتی که بر بره بود و در واقع مهیا می شدن برای خداوند، میگه که اسم اون پسران و دختران خدا هم چیه؟ در ذهن ابدی خدا بود. و جمیع ساکنان جهان جز آنانی که نامهای ایشان در دفتر حیات برهی که از بنای عالم ذکر شده بود مکتوب است او را خواهند پرستید. وقتی که کتاب مقدس داره به این وضوح داره صحبت میکنه، دیگه ما چی بگیم؟ آیا دیگه چیز بیشتری نیاز هست؟ پس هر که جسد مرا میخورد، آیه 56 یوحنا 6 رو دارم هنوز میخونم، میخوام این رو فعلا نگه داریم. میگه پس هر که جسد مرا میخورد و خون مرا مینوشد در من میماند و من در او، چنان که پدر زنده مرا فرستاد و من به پدر زنده هستم، همچنین کسی که مرا بخورد او نیز به من زنده میشود. این است نانی که از آسمان نازل شد، نه همچنان که پدران شما منه را خوردند و مردند، بلکه هر که این نان را بخورد تا به ابد زنده ماند. این چیزیه که امروز ما در سر سفره در این شام خداوند از دست خداوند میگیریم. حالا اینجا رو دقت بکنید، میگه که حالا آیه 64 رو با هم دیگه ببینید. آیه 60 رو میخوام بهتون نشون بدم، بعد 64 هم ببینید. میگه آنگاه بسیاری از شاگردان او چون این را شنیدن، اینا غیر از اون 11 نفر شاگردان راستین مسیح بودن، آنگاه بسیاری از شاگردان او چون این را شنیدن گفتن این کلام سخت است، این پیغام سختیه، که میتواند آن را بشنود؟ اصلا میگه این شنیدنی نیست، این چیزی نبود که اونا میخواستن. میخواستن که مسیح بره بالای منبر و فقط در مورد محبت صحبت بکنه. اگه مسیح در مورد محبت خدا موعظه میکرد اونجوری که امروز در واقع واعظان در واقع موعظه میکنن و مبشران میکنن، اگر مسیح فقط در مورد فیض موعظه میکرد، فقط در مورد تقدس موعظه میکرد، فقط در مورد نجات موعظه میکرد، هرگز مصلوب نمیشد. عیسی به خاطر این مصلوب شد، چون این چیزها رو موعظه کرد، یک پیغام متفاوت و منحصر به فرد رو موعظه کرد. خب میگه که این چیزی بود که اونها رو لغزش میداد. آیه 64 رو ببینید. آیه 63 عرض میخوام. روح است که زنده میکند و اما از جسد فایده ای نیست. کلامی که من به شما میگویم چیه؟ کلامی که به شما میگم روح و حیاته و کلمه جسم شده بود، درسته؟ و کلمه جسم شده بود. و اینجا مسیح چی میگه؟ میگه کلامی که من به شما میگم روح و حیاته. پس این کلام در اونجا بود، زمانی که عیسی داشت صحبت میکرد خود خدا در اصلش صحبت میکرد. و من اونو این چیزی بود که مشایخ در واقع نمیتونستن به مسیح نزدیک بشن و این تصویر رو توی مسیح دوست نداشتن. آیه 64 رو ببینید. و لکن بعضی از شما هستن که ایمان نمی آورن، زیرا که عیسی از ابتدا میدانست کیانن که ایمان نمی آورن و کیست که او را تسلیم خواهد کرد. خب میگه پس گفت از این سبب به شما گفتم کسی نزد من نمیتواند آمد مگر آن که پدر من آن را بدو عطا کند. پس باید یک پیغام او رو صدا بکنه، پس باید اسم اون شخص در دفتر حیات خدا باشه، در ذهن ابدی خدا. وقتی صحبت از دفتر حیات میکنیم، این دفتر اسامیه و این دفتر نیست. اینطوری نیست که خدا یه دفتر دو دست خودش داره و اینو داره در آسمان ورق میزنه. این دفتر در واقع ذهن ابدی خداست که نه چیزی بهش اضافه میشه و نه چیزی ازش کم میشه. خب میگه که در همون وقت بسیاری از شاگردان او برگشته دیگر با او همراهی نکردند. بله، ایمانداران ظاهری رفتن، مسشدگان خارج شدن، اون مسشدگان دروغین خارج شدن. اونها مس درستی داشتن اما خودشون غلط بودن، خودشون کذب بودن، خودشون دروغین بودن. اون چیزی که در جان اونها بود یه چیز دروغین بود. اونها فقط مقلدین و متظاهرین بودن، بی ایمانان هم در واقع رفتن. اوکی؟ آنگاه عیسی به آن 12 گفت آیا شما نیز میخواهید بروید؟ شمعون پتروس به او جواب داد خداوندا نزد که برویم؟ ما به کدوم کلیسا بپیوندیم خداوند؟ میدونم کلیساهایی هست، در واقع یه شبانی هست به نام حنا، یک اسقف اعظمی هست به نام قیافا و یکی دیگه هست. ما میدونیم اینا هستن، اما میگه ما نمیتونیم به هیچ کلیسای دیگه نمیتونیم بپیوندیم. چرا؟ میگه کلمات حیات جاودانی نزد توست. اون مکاشفه خدمت پسر انسان اونجا بود. میگه که و ما ایمان آورده و شناخته ایم که تو مسیح خدای واحد زنده هستی. و ما ایمان آورده، بله باید پس ایمان بیاریم، و شناخته ایم که تو مسیح پسر خدای حی هستی. پس اونها نه تنها در واقع فهمیده بودن، نه تنها پسر انسان رو در واقع شنیده بودن، بلکه پسر انسان رو داشتن با چشمای خودشون میدیدن. به خاطر همینه که سالهاست از منم انتقاد میشه و میگن که برداشتن چرا اینقدر روی مکاشفه تاکید داری، چرا اینقدر روی در واقع این خدمت تاکید داری. خیلی خوبه، خیلی از افراد بهتر میتونن وارد کلیسا بشن اگر شما فقط در مورد محبت موعظه کنی، اگر فقط در مورد فیض خدا موعظه کنی، اگر فقط اون جوری که خادمین دیگه موعظه میکنن موعظه کنی. ما ایمان داریم که یک ماه کلیسا لبالب میشه. به خاطر همینه که از این انتقاد نمیترسم. چرا؟ چون نه تنها من به اون خدمت پسر انسان ایمان آوردم، بلکه اونو با چشمان خودم دارم میبینم. این چیزی نیست که از من جدا بشه، اون همیشه با من هست، چون درسته و حقیقته. این حقیقت اثبات شده است. عیسی به دیشان گفت آیا من شما 12 را بر نگزیدم؟ و حال آنکه یکی از شما ابلیسی است. حتی یهودارم میگه من با انگشت خودم آوردم توی جمع، اما اون کسی نیست که اسمش در دفتر حیات بره هست. میگه و این را درباره یهودا پسر شمعون اسخریوطی گفت. چرا؟ چون یهودا همیشه پول رو دوست داشت. پول و دنیا و زندگی برای یهودا همیشه در اولویت بود و اما او در بین اون 11 نفر همش خودش رو در واقع مخفی کرده بود، او همش در میرفت، اما یه جایی دیگه خداوند مچش رو باز میکنه و ایمانداران ظاهری یک روزی مچشون باز میشه در حضور خدا. همیشه همینه، یک جا هست که دیگه دروغ نمیتونن بگن، دیگه نمیتونن نقش بازی کنن، دیگه نمیتونن چیزی تقلید بکنن، یک جا هست که دیگه جدا میشه، میگه تو رو غی میکنم، تو رو از دهان خودم بیرون میندازم. ما تو کلیسای در واقع دوره لاودوکیه ما هنوز هم کلیساها رو داریم. میگه و میگه که چی بکنه، میگه که توی مکاشفه باب 3 ببینیم با هم دیگه، هر که روح دارد، هر که گوش دارد بشنود که روح به کلیساها چه میگوید. ما در دوره هفتم هم کلیساها رو داریم، اما اینجا دیگه اونها رو به صورت کنار هم دیگه و مخلوط نداریم، اینجا دیگه اون پیشبرگزیدگان دیگه جدا شدن، اینجا دیگه زمانیه که دیگه پوسته از پوسته و کاه از دانه دیگه جدا شدن، ما به دانه میرسیم، دیگه هیچ تشکیلات دیگه ای وجود نداره. بگذارید یه کوچیک من از یکی از موعظه های برادر برانام در به عنوان مشهودگان زمان آخر از صفحه 101 براتون میخونم، پاراگراف 200 از پاراگراف 250 براتون میخونم. در مورد عقاب صحبت میکنه، میگه عقاب یک پرنده ویژه است، در جهان هیچ چیز مانند او نیست. میبینید اگر یک کرکس یا هر پرنده دیگری بخواهد او را دنبال کند، او را خرد خواهد کرد. حماقت او به اندازه کافی آشکار خواهد شد زمانی که او تلاش کند تا شراب تازه را در مشک کهنه قرار دهد، خواهد ترکید. میبینید اون ایماندار ظاهری رو میگه، میگه خواهد ترکید، خرد خواهد شد. او برای این ساخته نشده است، بدن او اینگونه ساخته نشده است که او را آن بالا نگه دارد. وقتی او به آن محیط برسد، اگر مقدر نشده باشد، از پیش برگزیده نباشد، عقاب به دنیا نیامده باشد، تک تک خواهد شد. میبینید پروبالش ریخته بر زمین خواهد افتاد، حتما او نمیتواند در ارتفاع عقاب را دنبال کند. اگر تلاش کند حماقتش آشکار خواهد شد. درست است، نمیتوانید. چرا؟ چون او نمیتواند مانند عقاب ببیند. چه فایده دارد که بسیار بالا بپرید ولی از آن بالا نتوانید ببینید؟ و اگر باید تلاش کند، حتی تلاش کند که در ارتفاع ادای یک عقاب را در بیاورد، آنقدر نابینا خواهد بود که نمیداند چه میکند. درست است، او فریاد میزند، میخواند، ولی کافی است با او از کلام صحبت کنید. اوه پسر، حماقت او آشکار خواهد شد. با او در مورد تعمید به نام عیسی مسیح صحبت کنید، یا دیروز امروز و تا ابدالآباد همان بودن او، یا هر چیزی دیگری مثل این را به او بگویید. اوه چرا، یک لحظه صبر کن. اوه بله، پروبالش در حال ریختن است. میبینی تمام بالا پریدن، نبوت نمودن، اخراج دیوها، صحبت به زبانها، و میگه که همه اینها میگه روی زمینه، ولی تلاش نمی کند تا به آن بالا برود. چرا که مطمئنن شناخته خواهد شد. اگر چه مقدر شده است، مس شده است، میتواند پرواز کند و او میتواند مردار بخورد، ولی قادر به خوردن گوشت تازه‌ای که از تخت میآید نیست. او کور است، همه این کارها را کرده است، ولی نمیداند کارهایش به چه چیزی مربوط است. میبینید این همان روی است که مانند باران بر او ریخته است تا او را به گندم شبیه کند، ولی او از ابتدای گندم نبوده است، او خرد میشود. میدانم که دکتر جونز گفته است، دکتر جونز یک اسم در واقع مجازیه که داره میگه، مثلا کسی که دکترای الهیات داره، میگه بسیار خوب ادامه بده، میبینید اگر میخوایی ادامه بده. نه، توجه کنید، او به دنیا نیامده و یا ساخته نشده یا از پیش تعیین نشده است که چنین پرنده‌ای باشد. او شاید یک لیمویی باشد که روی درخت پرتقال رشد کرده است، ولی از ریشه چنین نبوده است. او چیزی است که اضافه شده است، و زمانی که آنها در فرقه های خود آنقدر بالا می روند که نمی توانند اثبات کلام از پیش مقدر شده خدا را ببینند، پس حماقت آنها آشکار می گردد. او آن چیز، آن حاله نور و تمام این چیزها، این مزخرف است. او برای دیدن آن دوردست ساخته نشده است. او تنها جایی را می تواند ببیند که عینک فرقه‌ای به او اجازه دیدن می دهد. اما بعد از آن مانند یک خفاش کور است. از این به بعد حماقت او آشکار می گردد. می بینید اینجا جاییست که عقاب ها برای خوراک می نشینند. بله آقا، اینجا جاییست که عقاب های حقیقی و از پیش برگزیده می بینید، می بینند که او واقعا چیست. وقتی نتوانند آن کلام را بپذیرند، همانجا آنها می فهمند که او یک کرکس فرقه است. خب از آیه 256 هم میخونم، از میگم از پاراگراف 256 میگه: حال به انتها میرسیم، مسشدگان، مسیحان در زمان آخر، ولی وقت نداریم که معلمین و انبیای کذبه را بخوانیم، اما میخواهم که متا 24:24 را با دومی تو متاوس 3:8 مقایسه کنید. متا 24:24 گفت که در ایام آخر مسیحان دروغین برخواهند خواست. مسشدگان دروغین، انبیای کذبه و آیات و معجزات انجام خواهند داد، درست مثل آن راستین، و اگر ممکن بود برگزیدگان را نیز فریب میداد. حال توجه کنید، این عیسی بود که صحبت میکرد. پولس درست بعد از او میآید و میگوید در ایام آخر افراد مذهبی خواهند آمد، کسانی که صورت دینداری دارند، زنان کم عقل را رهبری میکنند و به انواع شهوات روبوده میشوند. هللویا. مسیحان کذبه، مسشدگان دروغین آیات و معجزات میکنند تا برگزیدگان را فریب دهند، و همچنان که یانیس و یمریس با موسی مقاومت کردند. میدونید این دو نفر کی بودند؟ زمانی که موسی عصای خودش رو پیش فرعون میندازه و اون یک مار میشه، موسی میگه هاو، من این در واقع جادو رو میشناسم، و دو نفر رو داشت، یکی به نام یمریس و یکی به نام یانیس که بهترین در تمام دنیا بودند، در کاخ خودش داشت و گفت که بیایید و در واقع همین کاری که موسی کرد و شما هم بتونید انجام بدید. اونا میگه که ریسمان‌های خودشون رو انداختن و تبدیل به مار شد، اما مار موسی میگه که اون مارها رو بلعید، چون اونا راستی نبودن. جلال بر خداوند، جلال بر خداوند. میگه که همچنان که یانیس و یمریس با موسی مقاومت کردند، ایشان نیز با راستی مقاومت میکنند که مردود از ایمانند، نه یک ایمان بلکه ایمان. منظور از یک ایمانه، همون ایمانی که پدران کلیسا، شاگردان اولیه در واقع مسیح، اون رو اعلام کردند. یک خداوند، یک ایمان، یک تعمید. اونا میگن یک ایمان عیسی مسیح، یک خداوند عیسی مسیح، و وقتی میخوان بگن یک تعمید میگن پدر، پسر، روح القدس. این اشتباست. یک ایمان، یک خداوند و یک تعمید، عیسی مسیح، جلال بر خداوند. خب خدا رو شکر برای اون چیزی که اینجا داریم. میخوام یک بخش از کتاب یوحنا رو با من باز بکنید. انجیل یوحنا، باب 13، پس این چیزیه که خدا داره برای ما مکشوفش میکنه. باب 13 میگه: و قبل از عید فصح، چون عیسی دانست که ساعت او رسیده است تا از این جهان به جانب پدر برود، خاصان خود را که در این جهان محبت مینمود، ایشان را تا به آخر محبت نمود. و چون شام می‌خوردند و ابلیس پیش از آن در دل یهودا پسر شمعون اسخریوتی نهاده بود که او را تسلیم کند، عیسی با اینکه می‌دانست که پدر همه چیز را به دست او داده است و از نزد خدا آمده به جانب خدا می‌رود، از شام برخاست و جامعه خود را بیرون کرد. پس اول اون عشای ربانی رو در واقع خوردن، اون نان و در اون شرابی که مسیح تقسیم کرد شریک شدن. بعد از اون میگه از شام برخاست، جامعه خود را بیرون کرد، دستمالی گرفته به کمر بست، پس آب در لگن ریخته شروع کرد به شستن پاهای شاگردان و خشکانیدن آنها با دستمالی که بر کمر داشت، پس چون به شمعون پتروس رسید و وی گفت ای آقا تو پایهای مرا میشویی، پتروس هنگ کرد اصلا، گفت تو استاد و خداوند من هستی، تو پاهای منو میخوای بشوری؟ یعنی مسیح مثل یک پاشور خودشو خم کرد و لگن گذاشت و شروع کرد به پاهای شاگردان شستن. اما وقتی پتروس رسید، انقدر پتروس عاشق شخصیت مسیح بود که من کرد عیسی رو، گفت که مسیح من باید پاهای تو رو بشورم، من باید اینطوری خدمتت بکنم، تو داری منو خدمت میکنی؟ میگه که عیسی در جواب وی گفت آنچه من میکنم الان تو نمیدانی، لکن بعد خواهی فهمید. پتروس به او گفت پایهای مرا هرگز نخواهی شست. میگه اجازه نمیدم که این کارو بکنی. عیسی او را جواب داد اگر تو را نشویم تو را با من نصیبی نیست. خب مسیح چه کاری داشت میکرد؟ مسیح داشت یک درس عملی خدمت کردن و محبت کردن به همدیگر را میداد. میدونید چرا؟ چون اونها شاگردان بودن، اونها در خیلی از کمپین ها و در خیلی از در واقع خدمت های میسیونری و بشارتی با مسیح بودن و میرفتن، اما در دل خودشون خیلی وقتا از همدیگه متنفر هم بودن، در دل خودشون از همدیگه غیظ و کینه داشتن و مسیح اینو میدونست. اونها ایماندار بودن اما هنوز ایمانداران جسمانی بودن و هنوز ایمانداران روحانی نشده بودن. به خاطر همینه که ما در جاهای مختلفی از انجیل میبینیم که در این باره این که کی از اونها بزرگتره، کی بینشون از همه بزرگتره و بهتره و خادم بهتری از آب در میاد، میگه بحث در میگرفت و مسیح این بحث ها رو میشنید و میدونست. به خاطر اینکه کات بکنه همه چیزو در ذهنشون، میگه شمایی که منو آقا و استاد و خداوند صدا میکنید و درست هم میگی و هستم، من استاد شما هستم، من مولای شما هستم، میگه که اگر من حاضر شدم که بشینم و پاهای شما رو بشورم، پس اگر کسی میخواد در بین شما بزرگترین خادم باشه باید کوچکترین بشه، حاضر بشه که خم بکنه خودشو و پاهای در واقع خادمان دیگر رو بشونه. پس این خیلی مهمه. ما خیلی وقتا در یک کلیسا هستیم ولی در واقع میبینیم که فضای فکری ما و روحی ما تبدیل به یک فضای پچپچ شده، پچپچ در مورد یک برادر، پچپچ در مورد یک خواهر، اون خوبه، این بده، نگاه کردی چی کار کرد، اونو دیدی این کارو کرد، دیدی منو اونطوری نگاه کرد، اینطوری منظور داشتا، اونطوری منظور داشتا، میدونی؟ چون حوله به کمر نبستید تا در واقع مثل مسیح حاضر بشید که خم بشید. ما یاد گرفتیم که افراد تو دستای خودمون خورد کنیم، ما یاد گرفتیم افرادو بکشیم، خیلی وقتا با حرفامون. ترور شخصیت با قتل هیچ فرقی نمیکنه. ما خیلی وقتا افراد رو ترور میکنیم، شخصیتشون رو در واقع میکشیم و له میکنیم و خیلی وقتا هم در مقابل همون افراد میایم و میگیم من وقتی تو رو میبینم واقعا پر از شادی خدا میشم. و این یک دروغ بزرگه. این دروغ ها چیزی بود که مسیح میدونست که اونها مجبورن تا به آخر اگر بخوان یک درس عملی درست نگیرن، یک درس واقعی نگیرن، مسیح میدونست که کلیسایی نمیمونه بینشون. مسیح میدونست که کار از هم میپاشه چون این پتانسیل در اونها بود که همدیگر رو له بکنن تا به اونجا برسن. خیلی وقتا در کلیسا فضا این فضا میشه و من میخوام شما اون گوشی نباشید. اگه تو خودتو یک ایماندار راستین میدونی، وقتی در یک جایی داره شخصیت یک برادر یا یک خواهر داره کشته میشه، خواهش میکنم سر خودتو برگردون، گوش خودتو ببند و خیلی واضح به اون برادر و خواهر بگو که دوست ندارم دیگه بشنوم، دوست ندارم ادامه بدی، چون این از خدا نیست، این روحی از خدا نیست. من خدایی رو میشناسم که حاضر شد حوله به کمر ببنده و لگن بذاره و مثل یک خادم پاشور که کمترین خادم در هر خانه ارباب بود بگیره و پای در واقع شاگردان رو بشوره. این خیلی مهمه، این درس رو بگیریم اگه میخواییم یک کلیسای متحد داشته باشیم. کلیسای متحد فکر نکنید معنیش اینه که کلیسای پر جمعیت باشه. من با همه قلبم دوست دارم همه مردم دنزلی اینجا باشن. ای کاش میتونستم همه مردم دنزلی رو تو این اتاق جمع بکنم، ای کاش میشد. من دعا میکنم که این اتفاق بیفته، یعنی تا روزی که هستم بر روی زمین، اون آخرین کسی هم که قرار این پیغام رو بشنوه اونو به گوشش برسونم، این کار رو خواهم کرد اگر خدا فیض بده. ولی باید یک غلبه وجود داشته باشه در زندگی شما، اون که غالب آید، بر این چیزها غالب بیاد، بر روح غیبت پای خودتون رو بگذارید، بر روح سخنچینی پای خودتون رو بگذارید، بر روی که میخواد یک برادر و خواهر رو بکشه پای خودتون رو بگذارید و بدونید که برای اون شخص چی، من بدونم واقعا حق به جانب چی نیست، اما خون عیسی مسیح ریخته، من چی میدونم آیا او یک پیش برگزیده هست یا نیست. پس این کار رو نکنید، این بازی با آتشه و این کار رو نکنید. اگه میخواییم یک کلیسای متحد داشته باشیم باید حاضر باشیم برای همدیگه خدمت بکنیم، نه در حرف بلکه در عمل. در عمل ما امروز نمیخوایم فقط ما روزای جمعه و صلیب یا روزایی که شام خداوند و شستن پاهاست ما به یاد بیاریم که بله ما باید کوچیک هم دیگه باشیم، نه، نمیخوایم ما یک بار اونو به یاد بیاریم، ما باید هر روز به یاد بیاریم که خادم هم دیگه باید باشیم، باید هم دیگه رو از دل خدمت بکنیم، هم دیگه رو دوست داشته باشیم. این چیزیه که باعث میشه که در کلیساها آزادی اتفاق بیفته، در کلیسا یک بیداری اتفاق بیفته، کلیسا جلو بره، به جنبش در بیاد و ناگهان میبینی که افراد حتی کافیه به نگاه تو برخورد بکنن و یک روزی اونها رو در کلیسا میبینی که توبه کردن. یک نگاه شما، حتی خیلی وقتا نیاز نیست تو یک موعظه دو ساعته برای یه نفر بکنی، حتی یک نگاه تو هستی تا بر این دنیای بیمانی تأثیر بگذاری، حتی میتونه یک لمس تو، اون شفا رو به بار بیاره برای اون شخص، برای زندگی اون شخص. کلام خدا این رو میگه، میگه که اون زن، اون زنی که میگه چندین سال به خونریزی مبتلا بود، میگه در دل خودش فقط قصد کرد که حتی جلوی مسیح رو نگیره، فقط میگه که گوشه ردای مسیح رو لمس بکنه. چه اتفاقی افتاد؟ کلام میگه در همون لحظه خونریزی در او قطع شد. این خونریزی ها بگذار از زندگی این مردم قطع بشه، حیات و جریان حیات در حال بیرون رفتن از زندگی این مردمه و مردم هر روز دارن به مرگ خودشون نزدیکتر میشن و بگذار اون زندگی تو اونها رو لمس بکنه، بگذار حضور تو اونها رو لمس بکنه، بگذار نگاه تو بر اونها بیفته، بگذار قلب تو برای شفاعت اونها بزنه. این از ما یک مسیحی میسازه و مسیح میگه که به این خواهند فهمید که شاگرد من هستید اگر همدیگر رو محبت کنید، اگر همدیگر رو خدمت بکنید، اگر حاضر باشید کوچیک همدیگه باشید. خدا بهتون برکت بده، همینجا نگه میدارم صحبت رو، میخواییم سرپا بیستیم با هم دیگه دعا بکنیم و همین جلال رو به خدای آسمان ها و زمین بدیم و بگیم ای خداوند، جان من تشنگی داره برای تو، جان من اشتیاق شدید داره برای تو ای خداوند. آه پدر، شکر، شکر که ای خداوند زنده امروز این افتخار بزرگ رو داریم ای خداوند، این افتخار بزرگ در جایی بسیار بزرگ خداوند زنده نصیب ما شده. آه خداوند عیسی، تو رو شکر میکنم برای اینکه به خاطر من حاضر شدی خودت رو بر صلیب مجازات قرار بدی ای خداوند. امروز رو برای من یک روز بسیار بزرگ ساختی ای خداوند زنده. امروز به یاد میارم که تو تمام بها رو پرداخت کردی، تو فقط حاضر شدی به خاطر اراده پدر تا به آخر بمونی. تو رو شکر میکنم ای خداوند. به ما نیز کمک کن، به ما نیز این امداد رو بده خداوند، به ما نیز این الگوی واقعی رو عطا کن تا خداوندا پسر و دختر شایسته‌ای برای پدر آسمانی باشیم، تا خداوندا تو رو در این اعتمادی که ما نمودی تو رو روسفید کنیم. خداوندا برکت بده. امروز ما فهمیدیم که فقط در یک شام معمولی شرکت نجستیم، فقط نمیخوایم یه تیکه نان معمولی رو بگیریم و بگیم که ای خداوندا بدن تو رو خوردیم، و خداوندا یک پیاله رو بگیریم و بگیم که خون تو رو نوشیدیم، بلکه خداوندا توسط کلامت فهمیدیم که اون چیزی که خداوندا منظور نظر توست، خداوندا سهیم شدن در مکاشفه پسر انسان خداوندا، و کسانی که امروز در این مکاشفه سهیم میشن و از این مکاشفه خداوندا تغذیه میکنن، کسانی هستند که تو گفتی که مثل عقاب پرواز میکنن خداوند. اونها نمیتونن خداوندا یک گوشت کهنه کناره راه رو خداوندا بر اون بشینن و بخورن، بلکه خداوندا برای اون بدن تازه مشتاق هستن. اونها بر اون بدن تازه قرار میگیرن، اونها بر اون کلام اثبات شده و آشکار شده قرار میگیرن. ای خداوند تو رو شکر میکنن، اونها برای محبت اصلاحگر تو آماده هستن، اونها آماده هستن تا هر اصلاحی در زندگیشون اتفاق بیفته. اونها با کلام تو جنگ ندارن ای خداوند، بلکه کلام تو مثل شمشیر بر میدارن و خداوند ابتدا اجازه میدن این کلام اونها رو خداوند اصلاح بکنه. او خداوند عیسی، تو رو شکر میکنیم خداوند زنده، اینجا هستی، در میان ما هستی، اینو ایمان داریم ای خداوند. او خداوند عیسی، ما رو برکت بده، بیش از این خداوند ما رو برکت بده. خداوند وقتی پاهای همدیگر رو میشوریم، خداوند بگذار به یاد بیاریم قبل از این که ما این کار رو بکنیم، در مقابل خداوند برادر و خواهرمون خم شده باشیم، تو به عنوان استاد، آقا و خداوند ما این کار رو کردی و پدر، پس هیچ برتری نخواهیم داشت خداوندا. او خداوند زنده، بگذار به یاد بیاریم که تو پیش از ما این کار رو کردی و خداوند زنده، تو میخوای که از هر نفرت، از هر کینه، از هر خداوندا روی نابخشودنی خداوند زنده آزاد بشیم خداوندا. خداوندا میخوایم از هر روی گناه مخفی آزاد بشیم، میخوایم خداوندا با شایستگی به سفره شام نزدیک بشیم، میخوایم با دعا خداوندا اون رو خداوندا دریافت کنیم، میخوایم اون رو با پرستش نام تو دریافت کنیم پدر، میخوایم در اون حیات ابدی با تو سهیم بشیم، میخوایم به یاد بیاریم ای خداوندا که روزی در آسمان خواهد بود که ما این شام رو خداوندا با تو در شادی خواهیم خورد، به دور از غم، به دور از ناله و گریه و اشکا خداوند، در اونجا فقط سرود و شادی خواهد بود با تو خداوندا، برای کسانی که غلبه یافتند، برای کسانی که متحمل بارها شدند، برای کسانی که متحمل تهمتها و اهانتها شدند، برای کسانی که خداوند زنده اون دروغگویان رو خداوندا رها کردند، برای کسانی که ایمانداران خداوندا ظاهری رو رها کردند و خداوند زنده به کلام مبارک تو خداوند خودشونو ملحق کردن پدر، مطمئنن این شام اونجا برای اونها فراهمه. او خداوند مطمئنن این آخرین شام، این آخرین فرصت برای امت هاست خداوندا. قلب این مردم رو خداوندا ببین، مردمی که در این شهر زندگی میکنن، ایرانیایی که در این شهر زندگی میکنن، ترک زبانهایی که در این شهر زندگی میکنن پدر، اونها رو ببین پدر. خداوند ما میدونیم اگر کسی بخواد بدون خداوند اون نجات و رستگاری بره، خداوند جایگاه اون کجاست خداوند، ما این رو میدونیم. پس عطا کن پدر آسمانی حقیقتا فرصت رو از دست ندیم، عطا کن بتونیم خداوند به هر قیمتی که شده خداوند این نجات رو اعلام بکنیم ای خداوند عیسی. او خداوند تو رو شکر میکنم، عزیزانم رو برکت بده، کلیسای خود رو برکت بده، در نام ذوالجلال عیسی مسیح میطلبیم. آمین.